أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أربعین آمد و ما لایق راحت نشدیم، أربعین آمد و ما لایق راحت نشدیم، در شب عشق خبردار پگاهت نشدیم. گرچه امسال هم از خیل سپاهت نشدیم، لایق دیدن آن درگه ماهت نشدیم. نام ما ثبت مبادا نکنی در تومار، بلکه ما راز کرم زائر کویت بشمار. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین تسلیت عرض می‌کنیم این ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین و شب اربعین حسینی رو خدمت همه شما عزاداران حسینی، و همچنین ابراز می‌کنیم این دلتنگیمون رو و همدردی می‌کنیم با همه این افرادی که الان دلشون همراه با همون افرادی هست که در این مشایه اربعین به سمت کربلا در حال حرکتند و افرادی که به کربلا رسیدند. انشالله که ما هم علاوه بر این که دلهامون رو راهی کردیم، بتونیم در این مسیر و در این راه حدیث بخوانیم و حدیث فراقمون رو انشالله اونچنان بلند با خودمون زمزمه کنیم که تمام وجودمون اربعینی بشه و حس بکنیم که در چه حال و هوایی میتونیم قرار بگیریم. خب، با ویژه برنامه حدیث فراق در محضر شما هستیم و این برنامه رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر تقدیم نگاه‌های شما می‌کنیم. امشب این توفیق رو دارم که در محضر استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روستایی باشم. تسلیت عرض می‌کنیم خدمتتون، سلام عرض می‌کنیم و در خدمتتون هست.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا عرض تسلیت دارم این ایام اربعین حسینی رو، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت این عزیزان. امیدوارم که در عزاداری هاشون و در مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام که دارن، ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. در خدمت شما هستم.
حاجا، الان حالا ما هر ساله الحمدلله در این چند سالی که بود توفیق این رو داشتیم در راه اربعین و همراه با این عزاداران حسینی، حداقل همراه با اون عشاق ما هم خودمون رو مثلا همراه میدونستیم و اصلا تصور نمیکردیم که یک وقتی ممکنه چنین برنامه هایی پیش بیاد و انقدر راه جوری بشه که نتونیم همراه بشیم با این کاروان حسینی. حالا الان حال و هوای الان شما داشتین میومدین، نمیدونم حالا اونجاها که حال و هواش همیشه برای ما دلتنگیش رو به جای خودش گذاشته، توی رسانه ها و توی اینها میبینیم که حال و هوای اون پیاده روی ها چجوری هست. حال و هوای شهر چجوری شما داشتین میومدین، چطور این رو دیدین؟
خب عرض کنم خدمت شما، واقعا ما امسال دلمون کباب شد که نتونستیم، این توفیق برامون نشد که بریم زیارت حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب یک بیماری آمده بود و نه تنها حرکت اربعین، بلکه خب در گذشته هم این توی ایام برای بیت الله الحرام هم همین مسئله بود و مردم و مسلمان ها نتونستن عرض ارادت بکنن و برن برای انجام زیارات و اعمال و اینها، خب خیلی سخته. این زمانی کسی های مرعشی نرفته این مسیر رو، خب نمیدونه چه خبر. اما این زمانی کسی مسیر رو رفته و با اون عشق و شور و اون حال و صفای معنوی که در این مسیر هست روبرو شده و به همراه عزیزانی که در اونجا از مردم پذیرایی میکنن، عراقی های عزیز، اشک ریخته، به همراه اونها عزاداری کرده، خب این خیلی برایش سخته که این مسیر رو نتونه بره. به هر صورت امسال توفیق نداشتیم، اما الحمدلله کما هو اهلو، مردم ایران عزیز و مخصوصا مردم حرم اهل بیت علیهم السلام، همسایگان حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، عزاداری هاشون برقراره به کوری چشم وهابیت. و حتی من همین الان که از خونه اومدم بیرون، از منزلمون تا اینجا چندین قسمت روزه های مختلف، البته با رعایت پروتکل های بهداشتی و نهایت احتیاط و اینا، خب روزه های متعدد برگزار، موکب های مختلف و خیلی برای من خوشایند بود.
حال هوای شهر
الحمدلله اربعینیه و ما دلمون خوشه. من حتی مثلا تو همین مسیر از سمت گلزار شهدا به سمت مثلا میدان پلیس و اینها، این قسمت ها که میرم، هر شب میدیدم، حالا غیر از چند شبی که صدات کرونا فرموده بودن که نباید باشه، اما غیر از اون شب ها، حتی دیشب بود، امشب هست و شب های دیگه هم هست، و یه موکبی اونجا دیدم، یه عزیزانی اونجا دارن خدمتگزاری میکنن، نوشته بود موکب شریکت الحسین، و خیلی خالصانه داشتن خدمت میکردن و این خیلی برای من خوشایند بود. من خودم در واقع به نیت اربعین، به یاد اربعین رفتیم قاطی این عزیزان که ما هم یه بهره ای ببریم. و فقط این موکب نیست، موکب های دیگه هم هست. من این رو بیان میکنم در این شب اربعین که کوردلان وهابی و این شبکه‌های وهابی بدانن ما عزاداریمون برقراره، ما اربعینمون برقراره. بله، شاید به صورت فیزیکی تن خودمون رو در اون مشایه نبرده باشیم و جسممون در اونجا نباشه، اما روح و جان ما، دل ما با اون عزیزان هست و در این شهر مقدس سعی میکنیم که اون حال هوا رو انشاءالله محکم و استوار تا آخر ماه سفر حفظ بکنید.
انشاءالله که همینجور، یعنی این دلتنگی ها هرچی هی بیشتر میشه طبیعتا باید جلوه خودش رو هم نشون بده، نمیتونه در دل بمونه. و همونجور هم که فرمودین، بله، در تمامی شهر قم سراسر سیاه پوش شده. خب بخوایم به موضوع اصلی بپردازیم، این بحث نسبت به، حالا بعضی در قالب شبهه بیان میشه، بعضی هم در قالب های مختلف این رو بیان میکنن، یک بحثی که زیاد هم نقل میشه این هست که در همین جریان اربعین، اولین باری که این اسرا بعد از اینکه به شام برده شدن که در اول سفر معروف هست چنین اتفاقی افتاده، بعدش که اینها قرار بود به کربلا برسن، آیا از فاصله اول سفر تا 20 سفر چنین امکانی هست که بخواد در همین، در عرض همین 20 روز چنین اتفاقی افتاده باشه که بعدش بخوایم بر اساس همین ما بخوایم یک اربعینی بگیریم و یک برنامه‌های اجرا بکنیم؟ ان شاءالله پاسخ شما رو بعد از اینکه یک میان برنامه ببینیم دریافت میکنیم. یک انشالله فاصله بگیریم و انشالله در خدمتتون و در خدمت حاج آقا خواهیم بود. سلام من به حسین، به کربلای حسین، سلام من به حسین،
سلام من به حسین، حسین.
حسن حسین 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 خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد تمام سلطنت خیش در ازای حسین سلام من به حسین و به کربلای حسین
سلام من به حسین و به کربلای حسین تمام عالم امداد شبت فدای حسین
بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود خدا بلند نموده آن لوای که منقش است و به یاسا که بل لوای حسین حسین پشت سر ما در است در محشر حسین پشت سر ما در است در محشر و هر که اهل بهشت است در قفای حسین و هر که اهل بهشت است در قفای حسین سلام من به حسین
چه شد عزیز دلم بین من فراق افتاد چه شد عزیز دلم بین من فراق افتاد و آن چرا که نمی باید اتفاق افتاد نیامدی و رسید اربعین و جا ماندم نیامدی و رسید اربعین و جا ماندم دلم هوای تو کرد و دوباره طاق افتاد میان ما و نجف راه سبز مشایه پیاده رفتن تا کربلا فراق افتاد همین که اذن دخول از لب تجاری شد همین که چشم قشنگت بر آن رواق افتاد بخوان زیارت عشق و سلام ما برسان بگو که این دل عاشق به اشتیاق افتاد خب همه عزیزان همه عزاداران حسینی که همراهی برنامه رو میکنند و باز هم این فاصله رو که گرفتیم و برگشتیم پیگیر شدن تا ببینن جواب این سوالی که مطرح شده بود چی هست انشالله این سوال رو مجدداً از کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روستایی میپرسیم و انشالله پاسخش رو خواهیم شنید حاج آقا این بحثی که بسیار هم مطرح میشه این هست که اسرا در روز اول سفر وارد شام شدند و اگه قرار باشه تا روز اربعین که همون بیستم سفر هست اینها بخوان به کربلا برگردن این فاصله 20 روزه آیا کفایت میکنه به خاطر اینکه اینها بخوان از شام این مسیر از شام تا کربلا رو بخوان برگردن و برسن تا اونجا این اگر بخوان این رو یعنی اینهایی که دارن این رو نقض میکنن میخوان بگن که خب پس اصلا اربعینی در کار نبوده و تمام این برنامه هایی که هست یک سری خیال بافی هایی که حالا داره انجام میشه در خدمتتون هست
خواهش میکنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینی که من این سوال شما رو جواب بدم لازمه که یک درباره فضای کلی بحث یه صحبتی داشته باشیم ببینیم که ما کجای این پازل الان قرار داریم و میخوایم این رو بهش برسیم ببینید در بحث اربعین چند تا مسئله وجود داره. یک بحث عظمت اربعین است. این یک مسئله است که ارتباطی به بحث رفتن اهل بیت یا نرفتن اونها در اربعین اول ندارد. ما بحث اصل اربعین رو در روایات متعدد شیعه این رو داریم، چه از حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام گرفته که در روایتی فرمودن علامت مؤمن 5 چیزه که یکی از اونها و یکی از اون شاخصه ها زیارت الاربعین هست و این رو یک سنجه ای برای تشخیص مؤمن معین کردن و شناخت مؤمن، و چه زیارت اربعین که زیارت نامه هست از ائمه دیگر رسیده و مواردی که در تأیید اربعین وجود داره.
پس یعنی گره نزنیم این دوتا رو با هم؟
نه نه نه،
از این مطلب اربعین جدا است. حالا این هم از یک مبحث تاریخی هست که میخواییم الان
درست. اینا دوتا مسئله است. ببینید حالا جدای از این که ما میایم یه سری مستندات ارائه میدیم، اما از این بگذاریم، اصل عظمت اربعین به این صورت در روایات ما وارد شده و ما منابع متعددمون به این پرداختن. مثلا ببینید مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی در اینجا فی زیارت الحسین یوم الاربعین میاد اعمال شهر سفر در صفحه 548 روایت امام عسکری علیه السلام رو میاره و بعد از روایت امام حسن عسکری که میفهمد علامت مؤمنین 5 چیزه که یکیش زیارت اربعین هستش، میاد در ادامه از صفوان ابن مهران قال لی مولای صادق صلوات الله علیه فی زیارت الاربعین تزور عند ارتفاع النهار و تقول، یعنی آقا زیارت اربعین رو شما میخوانید زمانی که روز بالا آمده و متن زیارت نامه شروع می شود که انشاءالله فردا مردم عزیزمون این برنامه رو داشته باشن و سعی کنن این زیارتنامه رو همه با هم همنوا بشیم و این رو انشاءالله قبل از ظهر بخوانیم. یا مثلا در کتاب مزار از و مناسک المزار مرحوم شیخ مفید از مصنفات مرحوم شیخ مفید هست، همین روایت امام حسن عسکری علیه السلام رو در باب فضل زیارت اربعین صفحه 53 آورده و به عنوان علائم مؤمنین و در ادامه مطالبی رو بیان میکنه مرحوم شیخ. این تابه اینجا نسبت به اصل فضیلت اربعین. اما نکته دیگری که باز در باب اربعین ما باید راجع به صحبت بکنیم این هست که در باب اربعین جناب آقای مرعشی عزیز، ما علمامون چند دسته هستن. یک دسته از علما، یعنی مشهور علمای شیعه، چنانچه مرحوم علامه مجلسی در جلاء العیون خودشون میفرمایند و در بهار هم اشاره ای دارن، مشهور علمای شیعه بر این باورن که در این اربعین اهل بیت علیهم السلام به زیارت آقا ابو عبدالله رفتن. البته آیا اولین زائر بودن یا نه، او یک مشهور علمای شیعه، چون در مورد اولین زائر مثلا جناب جابر رو هم گفتن اهل بیت، اما ما در بعضی از ادعیه‌مون داریم السلام علی من دفنه اهل القرى، ای سلام بر کسی که به قول معروف اهل اون روستاها و طایفه بنی اسد اینها او رو دفن کردن. طبیعتا اونها به قول معروف جز اولین زوار هستن و با توجه به اینکه سر مطهر رو امام سجاد ملحق کرده و بدن امام رو باید امام دفن بکنه، خود امام سجاد اولین زائر هستن. اینم یک بحثه، اما مشهور علما این اعتقاد رو دارن. در مقابل بعضی ها آمدن گفتن آقا زیارت اربعین صورت گرفته و در اولین اربعین هم صورت گرفته. این هم یک دسته هستن که حالا ما در ادامه برنامه آرام آرام سعی میکنیم مستندات رو نمایش بدیم. یه عده دیگه آمدن گفتن زیارت اربعین صورت گرفته اما اهل بیت هم انجام داده اند، اما این که حالا اولین اربعین بوده یا دومین اربعین، زمان مشخص نکردن. اینم باز یک دسته. باز دسته دیگری داریم که اینها میان زمان هم مشخص میکنن. پس یه عده میان زمان مشخص میکنند آقا اربعین اول، یه عده میان میگن آقا اصل زیارت اربعین رخ داده است، منتها ممکن است در اربعین های بعدی باشه. یک عده هم فقط ناظر به این بحث میکنن که آیا ممکن است این یا ممکن نیست. طبیعتا بعضی هم یه مقداری ممکنه بر اساس اون ابزار نقلیه و اون وسایل نقلیه اون روز حساب بکنن، مثلا یه خورده براشون بعید به نظر برسه. اما حالا فقط این نیست، یعنی گاهی اوقات مثلا این بعید به نظر رسیدن به جهت روایات مختلف تاریخی است. ما مثلا در روایات متعدد تاریخی داریم که اهل بیت علیهم السلام اول سفر رسیدن شام. خب حالا بعضی روایات میگن آقا اینا چند روز قبل، چند روز در دروازه شام معطل شدن. اما بعضی از روایات میگه نه، حالا مثلا بعضی تصورشونه وقتی مثلا میگه آقا اهل بیت علیهم السلام رسیدن شام، یعنی اینکه مثلا اول سفر رسیدن شام، سه روز معطل شدن، سوم سفر رفتن پیش یزید، لذا میگن خب بعدش هم سه روز اونجا هم عزاداری شده، یا مثلا طبق بعضی نقل‌ها 7-8 روز هم موندن، پس نمیشه مثلا 10-12 روز سفر میشه، تا 20 سفر اینا نمیشه برسن. اما لازمه که بگیم نه اینجوری نیست. ما یک سری روایات تاریخی داریم که روز اول سفر بر کاخ یزید اینا وارد شدن.
یعنی اول سفر در شام بودن،
در شام در کاخ یزید بودن،
کاخ یزید بودن،
نه پشت دروازه شام. یعنی ممکنه چند روز قبل از سفر پشت دروازه شام، بعد روز اول سفر در کاخ یزید. خب حالا یک سری روایت میاد مثل آیه طبری و دیگران نقل میکنن که در اونجا سه روز عزاداری بوده به خاطر امام حسین، چون یزید اول که آمد و با اهل بیت برخورد کرد خب خیلی حتاکی کرد و اون ماجرای معروفی که چوب خیزران به دست گرفت و اهل بیت علیهم السلام، جلوی اهل بیت علیهم السلام شروع کرد به جسارت به سر مقدس آقا ابو عبدالله، بعد از این ماجرا خب اوضاع خیلی خراب شد برای یزید. خانم از زینب سلام الله علیها و امام سجاد صلوات الله سلامه علیه، فاطمه بنت الحسین بنابر بعضی نقل ها مقابل یزید ایستادن صحبت کردن و ابن اسیر داره میگه گفته شده که مردم شروع کردن یزید رو لعن کردن تو کوچه بازار، دیگه یزید رو لعن کردن، تو الکامل فی تاریخ اومده. وقتی اوضاع اینجوری شد، اون یزیدی که چوب خیزران دست گرفته بود و جسارت میکرد و شعر میخوند که لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، اینجا دیگه یزید احساس خطر کرد، یعنی احساس کرد دیگه داره مشروعیتش زیر سوال میبره. از اول مشروعیتی نداشت، اما بالاخره پدرش معاویه یک مشروعیت به قول معروف قلابی براش درست کرده بود، یک نمایی از مشروعیت برای او درست کرده بود، بیعت گرفته بود. حالا کسانی که امثال امام حسن و مجتبی صلوات الله و علیه اینا مخالف یزید بودن به شهادت رسیده بودن و افراد دیگری رو خب مسموم کرده بود، مثل آقای سعد ابی وقاص و اینها رو، هر کسی که در سر راه یزید بود و امر خلافت یزید رو گره زده بود به قضا و قدر الهی و میگفت ان امر یزید قضا من القضا، با شخصیت ها و نخبگان سیاسی جامعه که دیدار داشت و برخورد داشت این حرفا رو میزد و یه نیمچه مشروعیتی، یک به قول معروف حبابی از مشروعیت برای بله یه توهمی از مشروعیت ایجاد کرده بود و خب خیلی هم پول خرج کرد برای این مسئله. ولی اهل بیت علیهم السلام کاری کردن که اصلا ریخ به هم حکومت یزید، پایش داشت میلرزید. ابن اسیر میگه کار به اینجا که رسید یزید دیگه کوتاه اومد و گفت عزاداری بگیرید. وقتی تو بعضی نقل ها داریم فاطمه بنت حسین گفت که یا یزید ابنات رسول الله صبایا، آیا دختران رسول خدا اسیر باشن؟ که خبر به گوش بیت یزید رسید و اون بانوان در واقع که در کاخ بودن اینها به شدت ناراحت شدن و تو روایت تاریخی داریم که هیچ زن صوفیانیه ای نبود الا مثلا ملتدمه، اینها به سینه میزدن و گریه میکردن و به صورت میزدن اینها، و خلاصه سه روز عزاداری اونجا برگزار شد. بعد از این یعنی تو همون فل مجلس وقتی اون جسارت ها رو کرد و حضرت زینب سلام الله علیها امام سجاد علیه السلام جناب حضرت فاطمه بنت الحسین سلام الله علیهم علیها اینو مقابلش ایستادن، یزید مجبور شد این چند روز عزاداری رو برگزار بکنه. خب حالا بعضی روایت تاریخی تا اینجا قطع میکنه ماجرا رو، میگه دیگه بعد از این یزید امام سجاد رو فرا خواند و گفت شما چی میخواید، و نعمان بن بشیر رو مأمور کرد که به همراه کاروان اینها رو حرکت بده. اینا یه سری به قول معروف روایات. حالا آیا این نعمان بن بشیر اینها رو به سمت مدینه برد یا اینکه نه رفتن کربلا در بین راه، یا از اول این مسیر معین شد که این اول برن کربلا؟ اینا یک اختلافاتیه که از متون تاریخی به دست میاد، یعنی هم ما متن داریم که اینا مدینه رفتند، هم متن داریم که بین راه رفتن کربلا، و هم روایاتی داریم که از ظاهر اونها به دست میاد که اینا از اول رفتن کربلا. همه هم با هم قابل جمعه، یعنی تناقضی نیست. چرا؟ چون اون روایتی که داره میگه آقا اینا وارد مدینه شدن آخر کار رو داره میگه، یعنی فرض کنید اینا شام، کربلا، بعد مدینه، این آخر کار داره
مسیر کربلا به مدینه.
بله اون روایتی که داره میگه وسط راه رفتن کربلا، خب اینا تنافی نداره، خب رفتن که بعدش رفتن مدینه. اون روایت هم که میگه ظاهرش به دست میاد که حالا من مستندات این نکته آخر رو مخصوصا نشون میدم که از ظاهرش به دست میاد که اینا نرفتن کربلا همون اول. خب اینم با اونها هیچ تنافی نداره، خب بعد از کربلا رفتن مدینه دیگه. بنابراین این سه دسته روایت هیچ با هم تنافی نداره، درست شد؟ لذا این روایات در این زمینه وجود داره. حالا بعضی نقل های تاریخی هم هست که اینا مثلا 7 روز 8 روز در شام ماندن بعد رفتن به قول معروف کربلا یا هر جا
خارج شدن.
بله خارج شدن. افراد مختلف اینها رو که در نظر گرفتن، مثلا یه مقداری ممکنه براشون این سوال پیش بیاد که چگونه ممکن است، آیا این میتواند واقع شود یا نمیتواند. این نسبت به اصل این فضای بحث ما. اما نسبت به امکان، ببینید ما عرض کنم خدمت شما روایات متعددی داریم که این روایات بیانگر این هست که افرادی این مسیر رو حرکت کردن به سمت در واقع شام، حالا یا از شام به عراق یا از عراق به شام، در یک مسیر کوتاه‌تر، در یک در واقع عذر میخوام خدمت شما فاصله زمانی کوتاه‌تر. شما خونه پر این قضیه که مثلا بعضی اومدن تشکیک کردن این هست که شما فرض بکنید اینها تا 8 سفر هم بمونن اونجا، یا اصلا شما بگید آقا 3 روز اینا در شام مونده باشن، روز سوم پشت دروازه شام، روز سوم پیش یزید رفته باشن، 8 روز هم مونده باشن، آخرش اینه دیگه، یعنی 11 روز توقف در شام. خب ما یک روایاتی در منابع تاریخیمون داریم و در مصادر مختلف که خیلی کمتر از اینها این مسیر طی شده. حالا 9 روز باز وقت دارن، ما از 7 روز و حتی کمتر از 7 روز اینجوری که یادم میاد در بعضی از مصادر روایات داریم تا 11 روز و 12 روز.
عجب.
یعنی اگر اینا این 9 روز هم وقت داشته باشن حداقل به اون روایت 7 روز یا کمتر 7 روز سازگاره. و به قول معروف هیچ استبعاد این روایت 8 روز هم حتی داریم که حالا من اینا رو خدمت شما میخوام بیان بکنم.
ببینید کاروان‌های دیگه ای توی این فاصله رسیدن از شام به کربلا.
بله. کتاب تاریخ طبری جلد دوم این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه 1415 به چاپ رسیده، حوادث سال 64 دخلت سنت و 34 معذرت میخوام اینو مطرح میکنه، حوالی سال 34. اینجا میاد در شعر حال جناب مالک اشتر میگه، میگه فسار الاشتر سبعن والقوم عشرا. یک مسیری رو جناب مالک اشتر از شام میخواد بیاد سمت عراق در 7 روز و مردم 10 روز. خب میگه مردم روز جمعه آمدن دیدن اشتر در مسجد ایستاد. یعنی از شام به عراق رو مالک اشتر 7 روزه حرکت کرد و اون مردم 10 روزه حرکت کردن. خب این یک نقل. پس در 7 روز امکان پذیر هست. یا مثلا در نقل دیگری داریم که عرض کنم خدمت شما در کتاب اختیار و معرفت الرجال که معروف هست به رجال کشی، اینجا یک مسئله رو نقل میکنه درباره مرگ معاویه، صفحه 79 در شرح حال جناب میثم تمار. دقت بکنید، ابو خالد تمار میگه که کنتو من میثم تمار، من با میثم تمار بالفرات، فرات کجاست؟ عراق، اونجا بودیم. یوم الجمعه، روز جمعه. بعد میگه یک نسیمی خلاصه وزید و اینها و من روایت طولانیه. میثم تمار نگاه کرد به این باد و بالاخره از این در یک سفینه بود و از اون سفینه اومد بیرون، در کشتی اومد بیرون و نگاه کرد و به این باد و گفت که ان هذه ریح عاصف مات معاویه الساعه. این باد یک باد تندی است که خلاصه پیام داره برای ما، خبر داره برای ما که معاویه همین الان مرد. بعد میگه فلان ما کانت الجمعه المقبله، یه هفته گذشت از این خبر، ما جمعه بود، جمعه مقبله، جمعه آینده بله. اومد قدم برید من الشام، یک خلاصه پیکی از شام آمد و او رو من ملاقات کردم. فلقیتو فاستخبرتو، چه خبر شام، چه خبر؟ فقلت له یا عبدالله ما الخبر، بنده خدا چه خبر؟ قال الناس على احسن حال، مردم حالشون خوبه. چرا؟ میگه خلاصه توفا امیر المؤمنین و بای الناس یزید، میگه آقای معاویه از دنیا رفت و مردم با یزید بیعت کردن. قلت ایو یوم توفا، کی مرد؟ میگه یوم الجمعه، روز جمعه. یعنی میگه جمعه قبلی آقای میثم خبر داده که معاویه مرد، جمعه بعدی پیک آمد خبر داد.
معلومم نیست که حرکت کرده، یعنی ممکنه بله. چون خودش داره میگه که بیعت رو هم دیده، پس ممکنه بله. چند روز بعدش هم حتی حرکت بله. کرده باشه.
ممکنه، چون بلافاصله معلوم نیست بیعتی شده باشه تا بالاخره معاویه رو بیان جمعش بکنن و دفنش بکنن و بالاخره مراسمی بگیرن و این حرفا. بلافاصله که همچین چیزی نیست، حالا ممکنه حداقل دیگه حالا یه روز خوبه، حداقلش یه روز. یعنی بالاخره این آقا یا 6 روز یا 7 روز یا کمتر این مسیر تی شده. خب اینم یک نقل. باز ما نقل دیگری خدمت شما نمایش بدیم که در کتاب تاریخ طبری رو خدمتتون نمایش دادم. نقل دیگری در کتاب باز تاریخ طبری داریم، در جلد 5 تاریخ طبری، عزم خواهم، دارالکتب العلمیه این رو چاپ کرده، در صفحه 612 حوادث سال 282. میگه یک شخصی به نام ابراهیم ابن احمد ماذرائی، این آمد 12 روز مانده بود از ذیحجه، آمد چیکار کرد؟ این آمد از دمشق علا طریق البر، از راه خشکی، فوافا بغداد فی 11 یوما، در 11 روز خودشو به بغداد رسوند. بعد در ادامه میگه وقیل و گفته شده ان ابراهیم وافا بغداد من دمشق فی 7 ایام، در 7 روز. پس این نقل هم میاد میگه که در 7 و یا نهایتاً 11 روز یک فردی خودش رو رسانده به بغداد، از شام به بغداد. خب اینم یک نقل. باز ما نقل دیگری داریم از یک شخصی به نام حماد راویه. حماد راویه در تاریخ مدینه دمشق جلد 15 چاپ دارالفکر آمده که ایشون میگه جلست و علی باب الفیل و هوا باب مسجد الکوفه، دم در مسجد کوفه بودم. بعد حالا داستان طولانیه، میگه آمدم یک مقدار دینار گرفتم، فاخذت و الخمس مع دینار، 500 دینار گرفتم، و نظرت فاذا جمل مرحول، یک شطوری آماده، فوضعت رجلی فی القرز، سوار شدم، و سرت احدا عشرت لیله، 11 شب حرکت کردم. زمانی که روز 12 شد وافیت و باب هشام، رسیدم دم قصر هشام ابن عبدالملک. خب ملاحظه میفرمایید با شطور نه با اسب.
بله.
شطوری که اونقدی تیزرو نیست. حالا ما بله اسب تیزرو داریم، شطور هم نمیگیم نمیدوه، میدوه، اما به تیزروی اسب نیست. این آقا دیگه داره تصریحی میکنه با یک چنین وسیله نقلیه‌ای که آنقدی هم تیزرو نیست، توان اسب رو هم نداره، این آقا در 11 روز رسیده و روز 12 وارد شده. این هم تازه شبا حرکت داره میکنه. حالا این شبا آیا شبای تابستانه یا شبای زمستان؟ طبیعتاً احتمالاً باید شبای تابستان باشه که توان داشته باشه از بیابان حرکت بکنه، چون بالاخره در بیابان اونم مناطقی که در حالت عادی گرم و خشکی معمولاً زمستان‌های خیلی سردی دارن. این بخواد مثلا شبهای زمستان حرکت بکنه طبیعتاً شاید اون شطور هم نتونه. شبهای تابستان که شبهای کوتاه‌تریه و اصلاً اساساً چرا داره شب حرکت می‌کنه؟ به خاطر اینکه روز خیلی گرم بوده نمی‌تونه سر حرکت بکنه، اذیت می‌شده تو گرما، هم شطورش طرف میشه هم خودش. این طبیعتاً شبها حرکت میکنه. حالا روزها که طولانی تره در منزلگاه ها می ایستد، شبهای کوتاه رو حرکت میکنه و در 11 شب خودش رو میرسونه. در معجم الادباء آقای یاقوت هموی هم این ماجرا آمده در جلد 3 از همین آقای حماد راویه در صفحه 1202 و 1203. میگه آمدن به من دستور دادن که 500 دینار بهش بدید و جملن مهری، یا بعد میگه با این حرکت کردم 12 شب تا دمشق. اونجا میگفت 11 تا، اینجا میگه 12 تا. من حرکت کردم تا رسیدم به دمشق. اینم چیزی که درباره سفر این آقا وجود داره. باز ما نقل های دیگری هم داریم.
حالا در میان کلام شما بنده الان تو خود حالا همین نرم افزاری که تو خود گوشی هست توی این گوگل مپ این رو زدم از همون دمشق به عراق، این چیزی که داره نشون میده با ماشین میشه 9 ساعت و 31 دقیقه و با پای پیاده 6 روز و 22 ساعت. دقیقا چیزی هست که همین الان اگه کسی بخواد راه بیفته حرکت معمولی، اون هم پیاده بدون هیچ مرکبی.
بله.
این چیزی که داره نشون میده 6 روز و 22 ساعت باید طرف برسه به همون.
تمام. یعنی ببین اینها اگر عرض کنم خدمت شما 13 سفرم حرکت کرده باشم با همون مرکب، ما نمیگیم پای پیاده، که 13 سفر پیاده هم حرکت کنه 20 سفر میرسه.
بله.
اما حالا شما حساب کنید با مرکب حرکت میکنن 13 سفر، یعنی امکانش وجود داره، این هیچ اشکالی نداره. یا مثلا مسیرهای مشابه، مثلا شما ببینید سامرا تا مدینه، حالا اینم بد نیست که ببینیم ما از سامرا تا مدینه در همین نرم افزار بزنید ببینیم این چقدر راه هستش. ببینید در کتاب کافی شریف یک روایتی وجود داره، روایت تاریخی. شاید عزیزان بگن آقا شما چرا مثلا قبلی تاریخ مدینه دمشق نشون دادی، حالا اصول کافی، این هیچ مشکلی نداره، ما اصولا روایت تاریخ رو حتما از کتاب تاریخی به دست نمیاریم، گاهی اوقات ممکنه از کتب حدیثی، گاهی اوقات ممکنه حتی از کتب فقهی بشه تاریخ استخراج کرد، این هیچ استبعادی نداره و حتی گاهی اوقات کتاب‌های لغت، گاهی اوقات کتاب‌های شعر در قالب شعر یک تاریخی رو میشه ازشون استخراج کرد، یک مطالب استخراج کرد، اینا هیچ استبعادی نداره. در اصول کافی جلد اول و دوم، یعنی که در یک مجلد چاپ شده، در جلد اول کتاب الحجه باب مولد ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام و رضوان، باب میلاد امام هادی علیه السلام. عرض کنم خدمت شما، اینجا ملاحظه بکنید، راوی میگه، خیران اسباطی میگه، قدم تو علی ابی الحسن المدینه، رفتم محضر حضرت ابی الحسن امام هادی در مدینه، فقال لی، به من فرمودن ما خبر الواسق اندک. واسق چی شد؟ خلیفه‌ای که خلیفه عباسی،
بله.
چه خبری ازش داری؟ گفتم جوئلت فداک، خلفته فی عافیه و من انا من اقرب الناس عهدا بهی، من او رو رها کردم، ازش جدا شدم در حالی که در سلامت بود و من از نزدیکترین مردم او بودم، یعنی خیلی تازه او رو دیدم به تازگی. عهدی بهی منذ عشرت ایام، حدود 10 روز پیش من او رو دیدمش، سالم و سر حال بود. بعد حضرت فهمدن که فقال علی ان اهل المدینه یقولون انه مات. حضرت فهمدن که اهل شهر میگن که او مرده. فلما ان قال لی الناس علمت انه هو. وقتی گفت من فهمیدم همینه داستان. خلاصه قال علی ما فعل جعفر، جعفر چه کار کرد؟ بعد عرض کنم خدمت شما، میگه ترکته اسوء الناس حالا فی السجن، دیدم که در بدترین حال در زندانه. این عرض کنم جعفر منظورش متوکل عباسیه، لقبش متوکل بود، اسمش جعفر بود، در زندان بود، خیلی حالش بد بود. میگه که قال فقال انه صاحب الامر، یعنی خلیفه شد. ما فعل ابن زیاد، ابن زیاد چه کار کرد؟ وزیرش. فقلت جوئلت فداک الناس معه والامر امره، مردم به همراه ابن زیاد بودن و خلاصه دستور اونه. فقال اما انه شؤم علیه، اوضاع ابن زیاد خرابه. حالا همین ابن زیاد اومده متوکل به کرسی نشانده ها و بعد بردن زندان خودشون. ثم سکت، امام ساکت شد و قال علی لابد ان تجری مقادیر الله تعالی و احکامه، ناچاریم که بالاخره تسلیم قضا و قدر الهی باشیم و ببینیم چی میشه. یا خیران ما تل واثق و قد قعد المتوکل جعفرون، به قول معروف آقا واثق از دنیا رفت، متوکل در جای اون نشست و قد قتل ابن زیاد، همین ابن زیادی که متوکل رو به تخت نشانده بود کشته شد. فقلتم متى جئت فداك، ما بابا 10 روز پیش رو دیدم. کی؟ قال بعد خروجك به 6 ایام، 6 روز بعد از که تو خارج شدی، یعنی 4 روز قبل. 4 روز قبل این اتفاق افتاده. خب این اتفاق آیا امام داره با علم غیب میگه؟ نه، در صفحه قبل امام فرمود الناس یقولون. ببینید این حد فرمایید اینجا چی میگن؟ حضرت فرمودن که میگه حضرت ان اهل المدینه یقولون، اهل شهر میگن، امام از غیب خودش نمیگه. 4 روزه. خب در این 4 روز از سامرا تا مدینه راه طولانیه، ای شدنیه، چطور از شام تا عراق شدنی نباشه؟
بله.
اینو تونستید به دست بیارید؟
بله. این حالا این مسیریو که اینجور داره نشون میده، البته از یک مسیر انحرافی هم تقریبا میره، 12 روز میزنه این مسیر رو. یعنی زمانی که ما این رو بگیریم 4 روز، اون که دیگه
ببینید مسیری که 12 روز پیاده است، 4 روزه با اون مرکب اون روزی خبردار میشن اینا. خب حالا مسیری که 6 روزه باشه، اون مرکب چقدر میشه رفت؟ طبیعتاً اگه 1/3 در نظر بگیریم، 2 روزه هم میشه رفت.
بله.
2 روزه هم میشه رفت اگه یک مرکب تندرو باشه. یا آقا 3 روزه هم میشه رفت دیگه، آخرش 3 روزه هم با مرکب میشه رفت. بنابراین اصل این مسئله هیچ اشکالی نداره.
بسیار خوب.
حالا وقت دارم یه نکته دیگه بگم و بعد خدمت شما باشم.
بعدش بریم یک میان برنامه. هر جور سلام.
خواهش. نه حالا میخواید اگه
بسیار خوب. بله تشکر میکنیم. بله یک فاصله بگیریم. ان شاء الله بعد از اون در خدمت استاد بزرگوار خواهیم بود.
جان خواهرم در لب آمده در پیش بگیر ای لب آمده،
جان خواهرت در لب آمده در خیز و ببین زینب آمده، برای تو 200 درد دل و خاطر دارم دل من صبر و قرارم قرارم دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان زبعد تو برادر به جز از غصه ندیدم
شهر کوفه با
چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده جام خواهرات بر لب آمده برخیز و ببین زینب آمده برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم نگویم که چه آورده اسارت به سر من همین بس که شده قاتل تو هم سفر من روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت شکست از غم هجران تو ای شب کمر من روی زینبت نیلی و کبود بر زمین فتاد در میان زبد تو جسارت شده بر آل پیامبر یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر جام خواهرات بر لب آمده برخیز و ببین زینب آمده برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم ز داغ تو پریشانم و بیتابم و مضطرب ببین بی سر و سامانی من را تو برادر ببین پیر شدم در سفر کوفه و در شام ببین قامت زینب شده چون قامت مادر بی قرار تو دختر تو روز خانه تو خواهر فدای تن صد چاک تو جان و دل زینب عزادار تو شد مادر تو فاطمه امشب جان خواهرات بر لب آمده برخیز و ببین زینب آمده برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم
صلی الله علی الباکین علی الحسین. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در محضر حضرت استاد روستایی بودیم و به طور کامل و واضح مشخص شد و همه از مصادر مختلف مشاهده کردید که به هیچ وجه استبعادی نداره که این مسیر دمشق یا همون شام تا کربلا در فاصله 7 روز مثلا طی بشه، هرچند مدت زمان بیشتری هم همونجور که استاد فرمودند ما بخوایم حد اقلش رو این فاصله رو بگیریم 7 روز، 7 روز همیشه استبعادی نداره، هرچند که این فاصله ممکن بوده تا 10 تا 12 روز هم بوده باشه و حتی 20 روز همونجور که از اول سفر تا 20 امکانش هست. خب اما یه نکته‌ای که ممکنه پیش بیاد و این سوال بالاخره باشه، اینه که بالاخره این روایاتی که این مصادری که نشون داده شد، اینها اشاره به افراد داشت. طبیعتاً وقتی یک فرد خودش به تنهایی داره حرکت میکنه، بالا استبعادی نداره که بخواد خیلی سریع بره بدون هیچ دغدغه‌ای، داره فقط مسیر رو قصدش اینه که بپیماید. اما نسبت به یک کاروان چی؟ آیا یه جمعیتی ممکنه راه بیفتن و بخوان دقیقا در همون مثلا ایام 10-12 روزه برسن به از دمشق برسن به کربلا؟
بله، ببینید درس کنم خدمت شما، اونم هیچ استبعادی نداره. تا ببینیم کاروان چه کاروانی باشد، یک نکته است. ببینید ما یه مثالی من برای شما میزنم از یک کاروان عادی، و یک مثال برای شما میزنم از یک کاروان جنگی. ببینید کاروان اسرای کربلای کاروان نظامیه. شما ببینید، من یه مقداری ذهن رو ببرم سمت کربلا و اون روز. در اون روز اینا چه کار میکردن؟ در اون ایام هر کسی برای تقرب به بنی امیه و به دست آوردن اون حطام ناچیز دنیا سعی میکرد که یک زخمی به اهل بیت علیه السلام بزن. شما وقتی میبینید که در ماجرای حمله به اهل بیت علیه السلام یه عده اینقدر پست میشن که میان اسب رو نعل تازه میزنن، تا این حد که میگن او بریم جایزه خوب بگیریم، اصلا مأمورن این کار رو انجام بدن. یا مثلا یک چیزی گفتگوی داره آقای سنان بن انس لعنت الله علی در باره عرض کنم خدمت شما بحث کشتن امام حسین، یه عبارتی داره، من اگر این عبارت رو اینجا داشته باشم خدمت شما نمایش بدم این عبارت رو، که آقای سنان ابن انس یه عبارتی رو میاد ذکر میکنه که البته اینجا در این کتاب اسطلغابه ذکر کرده، اما در کتاب الکامل خیلی دقیق تر این مسئله رو آمده بیان کرده. مسئله طولانیه، اینجا یه بخشیشه که میگه سنان ابن انس آمد و امام رو به شهادت رسوند، و بعد میگه بعضی ها میان میگن شم رو این حرف ها، و بعد میاد میگه که آقای سنان ابن انس سر رو آمد داد به خولی و خولی هم برد برای ابن زیاد و اینها. بعد میگه سنان زمانی که آمد این کار رو انجام داد گفت من حسین ابن علی رو کشتم که فرزند فاطمه بنت رسول خدا بود، اعظم العرب خطرن اراد ان یزیل ملک هؤلاء. و در الکامل خیلی بالاتر از این داره، میگه من کسی را کشتم که بهترین پدر از اتاق فرمان ممنونم، این کفایت میکنه این تصویر. میگه من کسی را کشتم که بهترین پدر را دارد، بهترین مادر را دارد، بهترین فرد است. این گفتگوی سنانه که این حرف رو میاد بیان میکنه. یعنی با این که علم به این مسئله داشتن که این آقای عبدالله علیه السلام شخصیتیه که از نظر پدر و مادر بسیار در جایگاه بالایی هستش و شخصیتیه که فرزند رسول خداست، و حتی سنان میاد میگه که شما باید رکاب اسب من رو طلا و نقره بگیرید که من همچین کاری رو انجام دادم و بالاخره خیلی کار بزرگی انجام دادم، و یه عده‌ام باش برخورد می‌کنم، میگن اگه ابن زیاد بشنوه گردن تو می‌زنه، او ساکت تو اینقدر جایزه می‌خوای؟ یعنی ببینید به خاطر اخذ این جایزه آقای سنان ابن انس میاد یه همچین برخوردی رو داره، همچین حرفی رو میزنه. خب حالا شما حساب کنید غیر سنان ابن انس، هر کسی، اینا اصلا مأمورن اهل بیت رو به یک نحوی ضرر بزنم. وقتی یکی کسی میاد آقا مثلا سنگ میزنه، یکی میاد با عصا میزنه، و یه جوری میخوان به یزید بگن آقا ما بودیم در این جریان، خب طبیعتا در مسیر این کاروان هم قساوت های خودشون رو به نمایش میگذارن. وقتی مثلا کسی اولین تیر رو میندازه میگه آقا شهادت بدید که من بودم اولی، یا مثلا این کودک رو میزنن میگه آقا بگید من زدم، من بیشتر جگر حضرت رو خون کرد. اینا یعنی چی؟ اینا نشون دهنده اینا دستور دارن که این کاروان رو به بدترین شکل ممکن حرکت بدن و طبیعتاً با سرعت اینا رو حرکت میدن و این نیست که کاروانی باشه که کاروان سیاحتی باشه. بله اگر کاروان سیاحتی باشه خب ممکنه خیلی بیشتر از اینا هم طول بکشه، اما یه کاروانیه که چیه؟ که به قول معروف مأمورن که اینها رو به شدت و حدت باشون برخورد بکنن. این یک نکته. اما نکته دوم، من خدمت شما عرض کردم ما در اون نقل مالک اشتر گفتم این کاروان عادی برای شما مثال بزنم، در تاریخ طبری جلد دوم ببینید میگه فسار الاشتر سبعا و القوم عشرا، مالک 7 روزه و اون مردم 10 روزه. یعنی یک کاروان عادی دارن میان و کاروان نیست که بخواد برای جنگ بیاد و به قول معروف بخواد مثلا کشت و کشتاری بکنه. یک کاروانی حالا داره حرکت میکنه، 10 روزه میاد، مالک اشتر 7 روزه میاد، یک کاروان عادی. حالا آیا لشکر جنگی، سوال شما، آیا لشکر جنگی چی؟ یک کاروانی که کاروان جنگی اصلا یه لشکره، چون لشکر بالاخره کلی سلاح هم راشه، نیزه هم راشه، نمیدونم سپر هم راشه، شمشیر هم راشه، تیر هم راشه، تجهیزات و کمان و این حرفا، خب طبیعتاً یه مقداری بارشون سنگینه. آیا این امکان داره در این مدت زمان بیاد؟ که ما اگه بخوایم مثلا کاروان اهل بیت رو اینگونه تصور بکنیم که اینجوری نیست، چون یه نعمانه حالا بشیر از شام به بعده، ولی اونجا حرکت اسرا عمرو بن حجاج هست و شمر هست و 3-4 نفر آدمای شاخص با اینا هستن و حالا مثلا فرض کنیم 7-8 نفر دیگه کسی نیست، اینا کسی باقی نمونده، یه امام سجاد باقی مونده، حسن مصنع باقی مونده که به شدت زخمیه، غلام جناب رباب باقی مونده که در یه برده است و بعد یه مش زن و کودک. خب اینا که یه لشکر عظیم برای حفاظتشون نمیخواد، یه کاروان کوچیکه و خیلی هم اینا باید سریع ببرنشون اینها رو. اما من این مثالی برای شما میذارم از یه کاروان عریض و طویل با کلی سلاح، ببینیم اونا چند روزه میرن، ببینیم این امکان وجود دارد یا ندارد. شما ببینید در کتاب تاریخ یعقوبی جلد دوم از مصادر درجه اول تاریخیه، ببینید میگه ابوبکر در صفحه 133 میگه ابوبکر نامه نوشت به خالد بن ولید ان یسیر الی الشام، حرکت کن به شام و جای خودت مصنع بن حارثه رو کجا بذار؟ بل عراق. یعنی خالد میخواد حالا از عراق بره شام، همون مسیره، حالا یا از شام به عراق یا از عراق به شام فرق نمیکنه. میگه به اونجا حرکت کن، آقای مصنع بن حارثه رو در اونجا جای خودت بگذار. خب این رو میذاره در کنار یک عده ای از لشکریان و خود خالد فنفد خالد فی اهل القوه ممن کان معه، با یک سری از سپاهیان خودش حرکت میکنه و مصنع بن حارثه شیبانی رو در بقیه الجیش، در بین بقیه لشکریان میگذارد. خب و ایشون حرکت میکنه. خب ایشون چجوری حرکت میکنه؟ چقدر طول میکشه؟ میگه گفته شده که ان خالدن سار فی البریه والمفازه 8 ایام حتی وافاف، 8 روز، 8 روز حرکت کرد از این مسیرها تا رسید به خلاصه شام، 8 روزه با یه لشکر. پس ببینید جناب آقای مرعشی عزیز، این مسئله امکان پذیره. بله یه زمانی کاروان سیاحتیه میخواد اصلا تفریح بکنه، اون یه حرفی دیگه است، اما یه زمانی کاروان عادیه فسار القوم 10 ایام 10 روز، یه زمانی کاروان نظامیه میخواد یه ذره تندتر بره، با اینکه از اون کاروان عادی خیلی بار و بنش بیشتره، بالاخره کلی سپر و تشکیلات و کلاخود و لباس جنگی و خوب گرمشون هم میشه. شما حساب کن تو اون گرمای خلاصه عراق یا مثلا فرض کنید شام با لباس نظامی و با اون کلاخود و آهن و زیر آفتاب خوب خیلی نفس گیره، اما با این وجود با این همه حجم بار سنگین و با این لباس ها و اینها، اینا 8 روزه حرکت کردن رسیدن و مشکلی نبوده. و تازه نمیگه که به قول معروف اینا 8 روزه فقط رسیدن، میگه نه رسیدن و فتح هم کردن، یعنی یه جورایی تقریبا رسیدن و فتح کردنشون میشه 8 روز. حالا ما فتحش هم که بیاریم بیرون، از این تا این حتی وافاهم هم بگیریم این رو، آقا این رسیدنشون 8 روز داره طول میکشه، شدنیه. خب حالا آیا اون کاروانی که خیلی کوچولوه دیگه این خلاصه بار و بنر رو ندارند، اینا نمیتونن این مسیر رو برن؟
خود افراد داخل کاروان هم اتفاقا اشتیاقشون برای رسیدن بیشتره، یعنی نیازی نیست که بخواد این بله. نظامیان اصرار بکنن که سریعتر برین و اینها، بلکه اصلا هدفشون همینه
معلوم بشه بله. برن و اشتیاق دارن که بنیان حکومت بنی امیه رو از هم بپاشن، اینا اتفاقا اشتیاق دارن بله. برسن دیگه، از اینجا تازه حضرت زینب کارش شروع میشه. چون در روایتون ما داریم حضرت زینب وصی امام حسین بود دیگه، وصیت الحسین در دو تا روایت مرحوم صدوق داره، جاهای دیگه داریم که ایشون وصی امام حسین بود و تسترن علی علی بن حسین برای حفظ جان امام سجاد وظایف امامت به عهده‌اش بود. حضرت زینب می‌خواست اونجا آبروی یزید رو ببره، داشت کاروان رهبری می‌کرد، اتفاقا اشتیاق داشت تا برسن و کار رو تمام بکنه. بله. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، لطف کردین. خب همون جور که همه دوستان ملاحظه می‌کنند، امکان برقراری ارتباط با شبکه و با این برنامه هم برقرار هست و شما در هر لحظه از این برنامه براتون مقدور هست که با همین شماره ها تماس بگیرین، شماره‌ای که زیرنویس شده، یا اینکه پیامتون رو چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی در همین محیط‌های اجتماعی اینها رو بذارین و انشالله ما در برنامه اینها رو مطرح خواهیم کرد و شما هم پاسخ رو از کارشناسان برنامه دریافت خواهید کرد. خب یک فاصله میگیریم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
آبروی ابی عبدالله قسمت میدم ما را از خودت و از دینت و از اهل بیت و از روحانیت جدا مگردان. من شاید خدا لطف کرده باشه قریب 30 سفر از نجف پیاده اومدم کربلا، سالی 5 دفعه می اومدیم، الانم آیون میان، علما مراجع طلبه ها فضلا و مدرسین از نجف. بله سالی 5 تا زیارتی مخصوصه داره آقا سید الشهدا، اول رجب و نیمه رجب و نیمه شعبان و عرفه و اربعین، این 5 تا زیارتی مخصوصه، 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا با هم میشن، یه خورده نون میدن به این نونواه خوش میکنه تو یک کیسه میکنه، یه خوردن ماست و نعنا قاطی هم میکنن، یک کاسم برمیدارن و یه قاشق و یه خوردن نمک، قبا عباسون هم در میارن تا میکنن میذارن توی کوله پشتیه، کوله پشتیه هم پشت میگیرن نعلینا میذارن توش، یه خورده که از شب میگذره از تو مدرسه ها و خونه ها میان بیرون میرن تو حرم امیر المؤمنین، سلامی با آقا میکنن و میگن علی داریم میریم کربلا، امری نداری آقا؟ داریم میریم کنار قبر ابی عبدالله. و اینا میان کوفه، گاهی بعضی از را خشکی میان را کوفه، بیان 17 برزقه 3 رو تو را هستن، ایرا 13 برزقه، خیلی علو کنار برات و اینا میمدیم 3 رو تو را بودیم، روز 6 برزقه خورده کمتر میان، چه حال خوشی، تو را بحث میکنن، حدیث برا هم میخونن، مطالب دینی برا هم دیگه میگن، دور هم دیگه میشینن، واقعا انسیست و انس دینی و انس معنوی عالی خوبی. یه تکم براتون بگم، اونی که دیدم تو را وقتی آدم میاد یه عربا موزیف درست کردن، موزیف یعنی بهمون خونه تشریفاتی نی، 4 دکه حسیر رو هم انداختن، دکه حسیر هم پهن کردن مهمون خونه شد، دوره سال بیچاره درنگ میکاره، برندشو میداره کنار، به بچه هاش نون میداد و خورما تو هوا گرد، عوض هندونه آب فرات، عوض خورش خورما ها میگیرن میخورن اینا، او یه خورده هم نون میخورن، یه خورده برنج که دارن میگه سب کنید این زوار سید و شهدا بیان، آقا این زواره ابی عبدالله که بیان، این 10 تا 20 تا آمین اهل علم غیر اهل علم به التماس خدا شاهده میان جلو به اینا، اینا رو میبرن اونجا یه لقمه غذا درست میکنن میدن جلو اینا، بالا سر اینا وای میسن، فانوس دست میگیرن، چرا برق اینا رو ندارن، فانوس دست میگیرن، ظرف دوغ آب دست میگیرن به اینا میدن، آقا وقتی اینا خوردن هرچی موندا اینا رو برمیدارن، حتی تو او جمعیت دورشون هر کدوم یه خورده میدن میگن اینا رو بخورید، اینا از باقی مونده های زوارای سید و شهدا. چه حسن نیتیست، ای چه اخلاصی است، ای چه عقیده است، ای چه ایمانی است، ای چه صفای درونی است، ای چه دلی است. خوشا به حال یه دفعه تابستونا شب را میرن، روز میخوابن زیر نخلا، نمیشه را برن گرمه، اول مغرب شد، نماز مغرب شامون خوندیم، یه خوردن نون دوغ خودمون درست کردیم، خوردیم و راه افتیدیم بریم. برای کی؟ برای زیارت اربعین، شلوغ‌ترین زیارتی ها. 2000 تا موکب میاد و دسته از اطراف عراق اونجا. اما رسیدن کربلا، تو سند دیدن جهانی خیلی شلوغ. الهی به آبروی امام حسین خود دیگه وسیله درست کن، حالا دیگه این راه حرم امام حسین به رو مردم باشه انشاءالله، مردم برن به زیارت ابی عبدالله برسن.
الهی آمین. ما هم همراه با تمام شما بینندگان به این دعاهای مرحوم کافی که از اعماق دلشون برمیخواست ما هم آمین میگیم انشاءالله که هرچه سریعتر این فراق ما به پایان برسه و بتونیم از نزدیک زائر قبر آقا ابی عبدالله حسین باشیم. خب حضرت استاد، تا الان بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم از محضرتون. تا الان این چیزی که بحث شد راجع به امکان این بود که آیا اصلا امکانش هست بخواد توی یک فاصله مثلا 10-12 روزه یا کمتر یا بیشتر، حالا تو همین حوالی امکانش هست این مسیر شام تا کربلا طی بشه، این راجع به امکانش بحث شد. حالا آیا ما این که چنین اتفاقی افتاده، یعنی بخوایم وقوعش رو ازش صحبت بکنیم، آیا این هم نقل شده، نقل معتبری هست برای این که بخوایم چنین چیزی رو بپذیریم؟
بله، عرض کنم از سر مبارک شما، ما در یک سری از روایاتمون داریم که سر مقدس به بدن ملحق شد، یعنی این که از چیزهایی که ما میتونیم اصل وقوع باش ثابت بکنیم. طبق عقیده شیعه امام معصوم رو امام معصوم دفن میکنه و این سر مقدس رو کی منتقل کرده؟ طبیعتا امام سجاد، و امام سجاد علیه السلام هم از اهل بیت جدا نیست و این رو هم میدانیم که این سر به دربار ابن زیاد و یزید رفته است و بعد از یزید این سر ملحق شده. خب ما در روایتی از مرحوم صدوق داریم که ایشون در اماری نقل میکنه و دیگر علما هم باز بعد از ایشون نقل کردن، ملاحظه فرمایید در صفحه 128 روایت شماره 4 در اینجا میگه: ثم ان یزید امر بنساء الحسین فحبسنا مع علی ابن الحسین فی محبس. این ملعون آمد اینها رو در واقع در یک محبسی حبس کرد که اینها از سرما و اینها در گرما و اینها در امان نبودن. بعد میگه بله، در بیت المقدس هر سنگی رو بلند میکردن روی زمین، از رو زمین زیر اون خونه تازه بود، خورشید قرمز شده بود و خیلی خلاصه دگرگون شده بود. الا ان خرج علی ابن الحسین بن الا ان خرج علی ابن الحسین بن نسوه، تا اینکه امام سجاد با این زنان حرکت کرد. در یک سری روایت داریم این قضیه 40 روز مثلا اتفاق افتاد، تو اینجا داریم که الا ان خرج علی ابن الحسین بن نسوه و رد یعنی برگرداند کی؟ علی ابن الحسین رأس الحسین الى کربلا، سر امام حسین رو به کربلا برگرداند، امام سجاد برگرداند. بعضی حالا ممکن میگن سر برگردانده شد، اما ما با توجه به عقیده شیعه که داریم که بله امام معصوم، امام معصوم رو دفن میکنه و اینم در اربعین های بعدی نبوده، سر آقا ابو عبدالله علیه السلام دو تا قول در موردش وجود داره. یه قول که قول معروف و مشهوره، میگه آقا 3 روز این ملعون یزید این سر رو در دمشق آویزون کرد موقعی که اهل بیت بودن، یه قول مشهور. یه قول غیر مشهور هم داریم که میگه این سر رو گذاشتن در خزانه های خودشون تا زمان به قول معروف بچه های مروان حکم، عبدالملک ابن مروان و نام هشام و اینا، تا اون زمان. اون که غیر مشهوره، کسی اونو قبول نداره. قول مشهور اینه که این 3 روز، ذهبی داره دیگران دارن که این 3 روز این سر آویزان بود در اونجا، هم ابن کثیر داره هم ذهبی داره هم دیگران، این 3 روز آویزان بود. خب بعدش چی؟ و رد رأس الحسین الی کربلا، رد کی؟ امام سجاد برد برگرداند و این سر رو برداشت برد به کربلا. خب این نقل مرحوم صدوق که مرحوم صدوق متوفای 381 خب قرن 4. ما یک عالمی داریم در قرن 5 به نام ابو ریحان بیرونی. ایشون آقای ابو ریحان بیرونی که از علمای ریاضیدان و جغرافیدان و خلاصه علمای بزرگ جامعه اسلامیه، ایشون در صفحه 331 کتاب القرون الخالیه، الآثار الباقیه عن قرون الخالیه، در صفحه 331 این کتاب وقتی ماهای عربی رو میاد بحث میکنه میگه و فل اشرین بیستم سفر، در ماه سفر، رد در رأس الحسین الى جثته حتی دفنه، میگه سر برگردانده شد به جثه امام تا دفن شد، مع جثته و فیه زیارت الاربعین. بعد میگه این کیا این کارو کردن، میگه این کار اهل بیت بود، هم حرمتون کار حرم امام حسین و اهل بیت امام حسین بود، بعد انصراف من الشام، بعد از که اینا اومدن از شام برگشتن. ببینید اونجا بحث این بود که سر برگشت، یعنی امام سجاد برد، اینجا هم میگه اهل بیت امام حسین این سر رو آوردن بعد از که از شام برگشتن دفن کردن. کجا دفن کردن؟ الی جثته در کربلا. این دو تا روایت بزن بغل هم کاملا وقوعش به دست میاد که این مسئله اتفاق افتاد. باز در بین علما ما بعضی ها رو دیگه داریم که باز تصریح به این وقوع کردن. اصلا ببین ما یه کتابی داریم به نام تاریخ حبیب السیر، من نسخه خطیش رو اینجا دارم، بعد نسخه تایپیش هم به بینندگانمون نمایش میدم. اینجا ملاحظه بکنید در صفحه 56 این نسخه خطی، این صفحه 56 نسخه خطی، خب بریم متن رو نمایش بدیم. نص تعلیق نوشتن: آنگاه اسباب سفر امام زین العابدین و سایر اهل بیت را تهیه کرده سرهای شهدا به دیشان سپرد و نعمان ابن بشیر انصاری را با 30 سوار به همراه آن عرض کنم که فرقه واجب التعظیم روان گردانید و امام چهارم با خواهران و اوراد و سایر اقربا متوجه مدینه طیبه گشته. و خلاصه میگه بیستم سفر سر امام حسین را با سایر شهدا و خلاصه ظاهرن عبدان آمدن و اووردن خلاصه اونجا و بردن خلاصه دف کردن. این هم چیزی یعنی مقداری به قول معروف متنش کیفیتش خوب نیست. حالا ما در اون چیز تایپیش بهتر معلوم میشه. این تایپیش تاریخ حبیب السیر اینجا ببینید نها کنید اینجاست. بله، در بیستم شهر سفر سر امام حسین و سایر شهیدان کربلا را با بدان ایشان، با ابدان ایشان باید باشه، منظم ساخت و از آنجا به سر تربت مقدس جد بزرگوار خود شتافته رحل اقامت انداخت. یعنی ببینید از شام اومدن سرا رو با ابدان مطهره منظم کردن، دفع کردن و بعد رفتن مدینه. اینم نقل ایشون. باز ما عرض کنم نقلای دیگری داریم، مثل جناب ابن نمای هلی، مثل جناب سید ابن طاووس. فرصت دارم من؟
بله بله
بله. خب ببینید جناب ابن نمای هلی کتابی داره به نام مسیر الاحزان و منیر سبل الاشجان، از علمای بزرگ امامیه هست. ایشون در قرن ششم متولد میشه و در قرن هفتم از دنیا میره. ایشون ملاحظه فرمایید در مسیر الاحزان در صفحه 168 اینجا یه بحثی مطرح میکنه: مرور آل الله به کربلا و لقاء جابر الانصاری. میگه لما مر عیال الحسین به کربلا وجدوا جابر ابن عبدالله الانصاری رحمت الله علیه و جماعت من بنی هاشم قدموا لزیارته فی وقت واحد فتلاقوا بالحزن والاكتئاب والنوح على هذا المصاب المقرح لاكباد الاحباب. خب میگه اینها آمدن و جماعت از بنی هاشم و جابر رو دیدن که برای زیارت امام حسین آمده بودن، اینها هم رو ملاقات کردن با حزن و خلاصه ناراحتی و گریه و نوح خانی بر این مصیبتی که جگرهای محبین اهل بیت علیهم السلام رو زخم میکنه. این چیزی که ایشون ذکر میکنه. خب شما دقت کنیم، یه ایال الحسین. ایال حسین چه کسانی هست؟ حضرت رباب، حضرت زینب سلام الله علیه، چون یک سال بعدی کربلا از دنیا رفتن، این طبیعتا دیگه اربعین بعدی نیست. خب اینا تو همون اربعینه، ظاهر قضیه همون اربعینه، ایال الحسین آمدن و اینا این سال بعد که نبودن که، و بعد جابر رو ملاقات کردن. این نقل ایشون، گرچه ایشون رو تصریح به اربعین اول نمی کند، اما به هر صورت خلاصه این قاعده اینه. خب و ایشون هم قبل از سید ابن طاووس این مسئله رو نقل کرد. غیر از ایشون جناب آقای مرعشی عزیز، ما نقل جناب سید رو داریم در کتاب اللحوف که از مقاتل معتبره این کتاب. ما در بین مقاتل، البته مسیر الاحزان جناب ابن نمای حلی هم کتاب معتبریه و ایشون استاد به قول معروف ابن طاووس بوده، اینجوری که من خاطرم میاد ایشون نقل میکنه. آقای ابن طاووس هم در اینجا باز نقلی دارد در صفحه 114. قال الراوی لما رجع نساء الحسین، زمانی که همسران و یعنی اهل و عیال امام حسین علیه السلام آمدن از شام و بلغوا العراق. ببین من الشام دیگه نمیگه از مدینه اومدن، اربعین بعدی بود، نه من الشام، از شام. و بلغوا العراق، آمدن رسیدن به نزدیک عراق. قالوا للدلیل مر بنا علی طریق کربلا، به اون راهنما گفتن مر میبری، ببر ما رو، به قول معروف عبور بده ما رو شما بر راه کربلا. فوصلوا الى موضع المسرع، میگه رسیدن به اون موضع قتلگاه و در واقع جایی که این شهدا به شهادت رسیدن. فوجدوا جابر بن عبدالله الانصاری، جابر بن عبدالله انصاری اونجا دیدن. و جماعت من بنی هاشم و رجالا من آل رسول الله، جماعتی از بنی هاشم و مردانی از آل رسول خدا. قد وردوا لزیارت قبر الحسین، اینا آمده بودن برای زیارت قبر مطهر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. فوافوا وقت واحد، در یک زمان واحد اینا به هم دیگه رسیدن. و تلاقوا بالبکا، اینا به هم رسیدن شروع کردن گریه کردن. و الحزن و لطم، شروع کردن گریه و زاری و عزاداری و لطم. ما در منابع تاریخی داریم در که بحث لطم در بعضی روایات دیگه هم آمده، حالا این در مقتله، در بعضی از روایات هم داریم، در بعضی از زیارت هم داریم لاتمات الوجوه و اینا موارد مختلف، که حالا البته همش هم در یک واقعه نبوده، وقایع مختلف این قصه افتاده، اتفاق افتاده که لطمو هم به صورت زدن گفته شده هم به سینه زدن. یعنی این عزاداری که امروزه شیعیان اهل بیت علیهم السلام برای اهل بیت علیهم السلام انجام میدن به تأسی از اون بزرگواران. اینجوری نیست که جناب آقای مرعشی یه چیزی باشه بدعت باشه، نه، مذهب ما مذهب بدعت نیست. شبکه های وهابی خیلی از این حرفو به زبون میارن که بله آقا اینا بدعت گذارن و فلانن و بیسارن و این حرفا، ولی اگر یک جریان شناسی تاریخی بشه این مذاهب، خودشون خواهند فهمید و مردم میدونن که بدعت گذارا کیا هستن. اولین کسانی که بدعت گذاشتن، کافیه یک شرح حال کوچیکی فقط یه نمونه، یه نمونه شونو بگم، همین معاویه کسی ببینه که بدعت هایی که گذاشتن چی بوده. یا مثلا شما در کتابی آقای سیوتی داره که البته اومدن در بعضی چاپ ها تحریف کردن، ولی ما خب اینا رو رفتیم در آوردیم، اینا رو دیدیم و عزیزانی که بیننده های ما بودن سابقه برنامه این حقیر رو دارن که من 60 جلسه راجع به تحریف ها اینا حرف زدم از منابع و مصادر مختلف. خب مثلا آقا فلان آقا که در موقعی آمده و انان خلافت رو به دست گرفته، چقدر مثلا این آمده بدعت ایجاد کرده. مثلا خود آقای سیوتی میگه اول و من فلان، مثلا اولین کسی که آمد 40 تازیانه رو به 80 تا تبدیل کرد، بعد اسم میبره قشنگ با افتخار که فلان آقا این کارو کرده. ما یه کاری انجام میدیم به تأسی از اهل بیت، چون این بحث سینه زنی، این بحث به صورت زدن هم در روز حرکت، یعنی روز 11 محرمه که این اتفاق افتاده و حرکت شبانه اهل بیت، چون این کاروان اهل بیت هم شبا حرکت میکردن که هوا بالاخره یه مقدار خنک‌تر بود، به راحتی میتونستن مسافت بیشتری طی بکنن. اونجا ما داریم که فلتمن النسوه، اونا لطمه زنی کردن رو به صورت و به سینه. در این نقل مرحوم سید ابن طاووس هم این مسئله باز آمده، طلا قوب البکا و الحزن و اللطم، اینا همه، یعنی هم جابر، هم اون جماعتی از بنی هاشم، هم رجالی از خلاصه آل رسول خدا و هم اهل بیت و ایال امام حسین علیه السلام یک مجلس عزایی برای امام حسین گرفتن. این کربلا چه بسا بشه گفت که اولین باری که، حالا غیر از اون بحث که خود زنان اهل بیت خودشون سینه زد و لطمه زنی کردن، در اولین اربعینی که کربلا حسینیه شد همون اربعین ابا عبدالله بود و در واقع آمدن این کار رو انجام دادن و اقامو المعاتم، نه معتم، معاتم، آمدن اقامه کردن مجالس عزا. اونم چه مجالس عزایی؟ اون مجالس عزایی که جگر رو خلاصه زخم میکرد و باعث خون شدن جگر بود، اینقدر این مجالس سوزناک و به قول معروف به یاد اهل بیت با گریه و عزاداری بود.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکریم. از فرمایشاتتون بسیار بهره‌مند شدیم و استفاده کردیم و همه بینندگان هم بسیار این سوال‌هایی که براشون به وجود اومده بود و ممکنه خیلی وقتا هم جاهای مختلف شنیده باشند و بارها و بارها این شبکه‌های وهابی هم مطرح می‌کنند، خدا رو شکر تمام اینها پاسخ داده شد. جدای از این که حالا ابتدای بحث حضرت استاد فرمودند که ما دلیل اینکه الان داریم به زیارت اربعین میریم و این شعیره رو، این که یکی از مهمترین شعائر ما هست، این رو داریم انجام میدیم، این دلیلش همین مطلبی نیست که الان سیر تاریخی اثبات کرد برای ما، بلکه ما دلایل دیگه‌ای داریم در همین زمینه و به اندازه کافی هم هستند که ما جزء علامات مؤمن به همون سفارش شده که اگر میخواین مؤمن باشید و این یکی از علامات مؤمن هست و این رو هم انجام بدید. اما الان دیدیم که چقدر زیبا حضرت استاد فرمودند که ما همین کاری رو هم که داریم انجام میدیم میتونیم نیتمون رو هم همین بذاریم که به تأثیر از این اسرای خاندان آل الله ما داریم همین کار رو انجام میدیم و که اینها الان کاملا با مدارک و مصادر مختلف حضرت استاد بیان فرمودند که چنین جریانی اتفاق افتاده و در همون اربعین اینها به سمت کربلا برده شدند و این مجلس عزا در اونجا به پا شده. خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون، انشالله که بتونیم بعدن هم در محضرتون باشیم و استفاده کنیم از محضرتون. خواهش میکنم، سلامت باشید. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و انشالله فردا در زیارت اربعینی که میخوانید ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلم ديننا ودنيانا یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد. اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
هر سال تو همین روزا بسته میشد کل بارم، هر سال باید این موقع میرسیدم به قرارم، هر سال پیر مرد و جوان همه پای پیاده، آقا می زدن به هوای تو تو دل جاده، از پریشونی سرنوشت منه بسته شدم سال راهی که بهشت منه، مسیر هرم بخیر، عرب و عجم یادش بخیر، چای عراقی تو موکبا قدم به قدم یادش بخیر، حرم تو سر پناهمه، کرب و بلا چشم براهمه، نمیتونم اربعین بیام تقاسه کدوم گناهمه. هرچی قسمت شدم سال اربعین راضیم، یه سلام میدم از دور به همین راضیم، یه سلام میدم از دور به همین راضیم. هرچی قسمت شدم سال اربعین راضیم، یه سلام میدم از دور به همین راضیم، یه سلام میدم از دور به همین راضیم.